به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، دوستان شنونده، سلام و صبح زیبای بهاریتون بخیر. پیش از به میدان آمدن فراموری های نوین ارتباطات، مردم برای تبادل داده ها و مشکلات عدیده روبرو بودن، اما به مجرد اینکه این فناوری ها پا به عرصه وجود گذاشتن، زندگی ما آدم ها متحول شد، سبک زندگی نوینی به بازار آمد با به میدان آمدن فناوری های نوین ارتباطی. کاوشگر رو میشنوید تا ساعت 10 صبح. این برنامه ادامه خواهد داشت. امروز 27 اردیبهشت ماه 1394، روزی که روز جهانی ارتباطات نامگذاری شده، و ما امروز از شما دوستان شنونده میپرسیم اگر قرار بود پیامی رو انتخاب بکنید که توسط رادیو آماتورها یک دور دور کره زمین بچرخه و به ایران برگرده، اون پیام چه پیامی بود؟ 3881 برای ما پیامک بفرستید. کلی برای شما شنیدنی داریم. امروز تا ساعت 10 صبح ما رو تنها نگذارید و 3881 رو برای ارسال پیامک فراموش نکنید. یادتون باشه که شما قراره پیامی رو تعیین بکنید که یک دور دور کره زمین خواهد چرخید توسط رادیو آماتورها و به ایران باز خواهد گشت. 3888 و در این کاوشگر میشنوید.
سلام، عارف موسوی هستم، کاوشگر جوان. امروز همراه من باشید با کاوش‌هایی در رابطه با نسل چهارم سیم کارت‌های تلفن همراه و مخابرات بی سیم.
سلام، با من ملیحه رشیدی با مستندی از مخابرات و رادیو آماتوری ایران در کاوشگر جوان امروز شنیده میشم.
و من سیاوش اقدایی گفتگویی خواهم داشت با دو تن از کارشناسان مرکز تنظیم مقررات رادیویی، داوود علیپور سعیدآبادی و علی قنبری، و همچنین پشت خط برنامه کاوشگر یکی از مقامات مرکز تنظیم مقررات رادیویی دکتر عظیم فرد حاضر خواهند.
به نام خدا و من محسن رسولی، امروز در مورد رابطه فناوری اطلاعات و کله پاچه با شما صحبت خواهم کرد.
آدم دیر میاد همینه دیگه. شما هم با ما همراه باشید. پیامی که قراره از طریق یک رادیو آماتور ایرانی ارسال بشه و دور دنیا بگرده توسط رادیو آماتورها و به ایران بازگرده رو شما انتخاب کنید. اگر شما قرار بود پیامی رو به این ترتیب ارسال کنید، چه متنی رو و چه پیامی رو انتخاب می‌کردید؟ 3881 برای ما پیامک بفرستید. ضمن اینکه 224000 و 225952 در اختیار شما هست. اگر می‌خواید اعلام نظر کنید که به نظر شما به میدان آمدن فناوری‌های نوین ارتباطی سبک زندگی ما انسان‌ها چگونه تغییر کرد؟
کاوشگر
9:11:47 صبح کاوشگر رو میشنوید. زنده از رادیو جوان. محسن سلام.
به نام خدا. سلام سیاوشان، عرض سلام در خدمت مهمانان محترم برنامه و تمام شنوندگان عزیز کاوشگر.
سلام کنیم به جناب آقای علی قنبری، خیلی خوش آمدید. سلام.
سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان محترم رادیو جوان. علی قنبری هستم، یکی از علاقمندان رادیو آماتوری و با 25 سال سابقه رادیو آماتوری.
زنده باشین آقای داوود علیپور سعیدآبادی. سلام، خیلی خوش آمدید.
تمنا میکنم. سلام عرض کردم خدمت شنوندگان همیشگی کاوشگر جوان، شبکه محترم جوان. بنده داوود علیپور سعیدآبادی، 36 سال هستش که به این کار اشتغال دارم و از علاقمندان رادیو آماتوری هستم.
سپاسگزارم، متشکرم. محسن دیگه ما کم کم داشتیم ناامید میشدیم، فکر کردیم نمیای.
نه، من دیر و زود دارم ولی سوخت و سوز.
بسیار خوب. خب دوستان شنونده، ما امروز به طور ویژه در مورد انجمن رادیو آماتوری ایران صحبت میکنیم. تلاش میکنیم این انجمن رو معرفی کنیم که به نظر میرسه یکی از پتانسیل های خصوصی کارآمد در رابطه با ارتباطات به شمار میره در تمام کشورها. امروز جای خودش رو در کشور ما هم به رغم تلاش های بیشاعبه کسانی که در این حوزه فعالیت میکنن پیدا کرده. بریم سراغ جناب علیپور ببینیم که اصلا انجمن رادیو آماتوری چی هست.
اولا اجازه بفرمایید من راجع به اینکه اصلا رادیو آماتوری چیست
بله
یه توضیحاتی بدم. رادیو آماتوری نوعی ارتباط رادیویی بی سیمه که به منظور خودآموزی و تبادل نظر و بررسی مسائل و موارد علمی و عملی در خصوص فن مخابرات بین ارتباطی است بین رادیو آماتورهایی که مجاز هستند در سراسر دنیا با کسی که بهش رادیو آماتور گفته میشه و رادیو آماتور کسی است که به خاطر در واقع به خاطر علاقه‌ای که به فن ارتباطات رادیویی همون مخابرات داره و بدون هیچ گونه نظر انتفاعی و سیاسی با دریافت گواهی نامه و پروانه رادیو آماتوری از وزارت مطبوع که همون وزارت ارتباطات باشه نسبت به منظور پیشبرد در واقع علم الکترونیک و مخابرات اقدام میکنه به ارتباط بین‌المللی.
بله بسیار
این تعریفی از رادیو آماتور.
متشکرم. رادیو آماتور کیه آقای قنبری؟
رادیو آماتور کسی است که به دلیل علاقه شخصی و دور از ملاحظات اقتصادی اقدام به فعالیت‌های در زمینه ارتباطات با وسایلی که ارتباطی که خودش میسازه یا ساخته شده اقدام به برقراری ارتباطات با دیگر رادیو آماتورا در سایر نقاط جهان و یا ارتباطات داخلی در داخل کشور انجام میده.
بله بسیار عالی. خب بریم به اتاق فرمان برگردیم. نفس محسن رسولی هم جا اومد این مقدمه رو از او بشنویم.
کاوشگر
خب محسن چه خبر؟
خب 27 اردیبهشت ماه امروز روز ارتباطات و روابط عمومی. بله
خب خیلی عالی
فکر کردم من دیر اومدم نگفتم.
آها نه گفتیم.
آره قبلا این روز به عنوان روز جهانی ارتباطات نامگذاری شده بود که از سال 86 به عنوان روز ارتباطات و روابط عمومی مطرح شد، یعنی بخش روابط عمومی هم بهش اضافه شد. خب کار روابط عمومی چیه؟ فرآیند اطلاع رسانی و برقراری ارتباط با افکار عمومی و همسوسازی ارزش‌ها و اهداف سازمان‌ها و مخاطبین. خب ما دو نفر داریم که در مورد این روز اظهار نظر کردن در سطح بین‌المللی. من اظهار نظرها یا شعارهاشون برای امسال رو بگم خدمتون. پیام دبیر کل اتحادیه جهانی مخابرات برای سال 2015 با این عنوانه که مخابرات و فناوری اطلاعات محرک‌های نوآوری. خب این نشون میده که چقدر این اهمیت داره مخابرات در سطح بین‌المللی و در سطح جهان و چقدر دارن کشورهای مختلف بر روش کار میکنن و یک مقامی در حد دبیر کل اتحادیه جهانی مخابرات داره همچین شعار رو میده.
یه توضیح هم من در رابطه با شعار بدم. هر سال یک شعاری از طرف اتحادیه جهانی مخابرات برای روز جهانی مخابرات تعیین میشه که امسال این شعاری که محسن بهش اشاره کرد.
و پاپ فرانسیس هم برای روز جهانی ارتباطات پیامی دادن که این هم جالبه. Communicating the family, a privileged place of encounter with the gift of love.
شما ترجمه اش گفت. آره گفته که در واقع به ارتباطات در خانواده اشاره کرده و گفته که a privileged place of encounter
with the gift of love.
میگه یک امتیازی وجود داره برای اینکه برخورد بیشتری بین آدم‌ها ایجاد بشه برای اینکه اونها از نعمت عشق و محبت برخوردار بشن.
بله.
این البته پیام‌های سال گذشته رو من نگاه می‌کردم خیلی پیام‌های جالبی توشون بود. در مورد کودکان و بله. رسانه یک سالی پیامی بود. یه پیام دیگه وجود داشت در مورد اینکه شبکه‌های اجتماعی دارن ما رو دور می‌کنن از زندگی نرمالمون. فکر کنم سال 2012 بود دقیقاً این پیام. و اینم پیام‌هایی که امسال منتشر شده. به نظر میرسه که دنیا حد فاصل سال 2013 تا 2015 که الان باشه به شدت به این نتیجه رسیده که مخابرات و ارتباطات محرک فناوریه. بله. چون تقریبا تمام پیام‌هایی که نهادهای مختلف برای این روز صادر کرده بودن به نوعی به این موضوع اشاره داشته، حالا چه در حوزه فرهنگی، چه در حوزه اجتماعی، چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه فناوری.
آخه جالبه مثلا این شعارها الان توسط پاپ فرانسیس 47 ساله توسط پاپای مختلف داره مطرح میشه و شما اولین شعار تا برای سال 2015 که بررسی می‌کنید می‌بینید چه تحولاتی در این شعارها فقط صورت گرفته. بله. که از مقدماتی‌ترین امور در مورد روابط عمومی شعار دادن تا رسیده به اینجا که رسیدن به مبحث خانواده یا همون کودکان که شما فرمودید.
حالا چرا این مسئله مهمه؟ بخاطر اینکه اصلا خود کلیسا در بنیان نهادن روز جهانی ارتباطات نقش داشته. یعنی یکی از کسایی بوده که در اینکه این روز در تقویم درج بشه، کلیسا یکی از نهادهایی بوده که نقش مستقیم داشته. متشکرم از اینکه ما رو میشنوید. 3881 برای ما پیامک بفرستید. بگید اگر قرار بود پیامی رو تعیین بکنید که توسط رادیو آماتورها در سراسر جهان پخش بشه و در نهایت به خود ایران برسه، اون پیام چه پیامی بود؟ 3881.
نگاه موشکافانه، خط به خط، زیر ذره‌بین، در کاوشگر جوان.
بهدی شمایی؟ چت شده؟ حالا چیکار میخوای بکنی؟
بگوشم از خط چه خبر بیسیم چی؟ بگو رسیدیم به کجای معبر؟ اما صدامو داری؟ یاسر منم برادر.
در دوران دفاع مقدس، مخابرات از رسته‌های مهم پشتیبانی کننده رزمندگان اسلام بود که از طریق اون پیوند ارتباطی یگانها با یکدیگر و با رده‌های بالاتر انجام می‌شد.
در ارتش‌های مختلف اونجا که داری قدرت توان بالایی هستن، مخابرات به عنوان رکن اصلی فرمانده هست، یعنی یکی از ارکان اصلیه. و در جنگ تحمیلی هم که در واقع در طول 8 سال دفاع مقدس، شاید میشه گفتش که تأثیرگذارترین بخش در بحث هدایت عملیات ها، چه در بخش آفندی و چه در بخش پدافندی، ارتباط و الکترونیک بود.
در این میان بیسیم ها نقش بسزایی در انتقال اطلاعات داشتند. از بیسیم های MP20 گرفته که وزن نسبتاً سبکی داشتند، تا بیسیم هایی که وزن خیلی سنگینی. همه فقط جزئی از تجهیزات مخابراتی و ارتباطی ما در دوران دفاع مقدس بودند. هرچند که این بیسیم ها برای همه سربازان موجود نبود. اقدامات دشمن به سرعت به اطلاع بالاترین سطوح فرماندهی و مردم میرسید.
در تمام عملیات‌های آفندی و پدافندی ارتباط باید شرکت می‌کرد و بنابراین هیچ نوع مشکلی برای ما پیش نیومد. ارتباط تاکتیکی تونست تأمین کنه همه ارتباطاتو و خوشبختانه ما هیچ شکستی که بابت ارتباط باشه در طول تاریخ جنگ نداریم.
ارتش جمهوری اسلامی ایران در حالی از این مأموریت سخت سربلند بیرون اومد که قبل از آغاز جنگ تحمیلی مورد تحریم‌های همه جانبه قرار گرفت، به طوری که حتی در واگذاری حداقل امکانات مخابراتی محروم بود.
پرسنل ما پرسنلی بودن که کارکنانمون کارکنان بسیار ورزیده خوب از نظر عملیاتی، که الان می‌بینید بعد از گذشت 8 سال دفاع مقدس ما هنوز این تجهیزات رو داریم و به صورت فعال می‌تونیم ازشون استفاده بکنیم.
در همین حال دشمن بعثی در طول جنگ تحمیلی چندین بار تمامی تجهیزات و امکانات مخابراتی و ارتباطی خود رو به روز کرده و 39 کشور دنیا به طور مستقیم و آشکار از اون حمایت می‌کردن. رادیو آماتورهای ایران کسانی هستند که در 8 سال دفاع مقدس پیام جنگ رو مخابره می‌کردن و امروزه پیام صلح رو به گوش همگان می‌رسونن. کاوشگر جوان، ملیحه رشیدی.
خب ملیحه رشیدی رفته بود به سراغ این موضوع، محسن.
بله.
چرا؟ به خاطر اینکه بسیاری از کسانی که امروز در انجمن رادیو آماتوری ایران فعالیت میکنند و خیلی هم تاثیرگذار بودند، همونایی بودند که در 8 سال دفاع مقدس مثلا تعمیرکار بیسیم بودند، یا کسانی بودند که بیسیم طراحی میکردند. و امروز هم که رادیو آماتورها میهمان کاوشگر هستند، من همینجا هم یه سلام ویژه عرض کنم حضور همکار پیشکسوتمون حسن ظهوریان عزیز که در اتاق فرمان ایستاده و به ما خواهد پیوست در یک فرصت مناسبی. بریم سراغ آقای علیپور و ببینیم که چقدر این گزارش ما صحت داشت.
بله، من اولا اجازه بفرمایید جناب عقدایی یه چیزی خدمتتون عرض کنم.
خواهش می‌کنم.
خدمت شنوندگان محترم، و اون این که متاسفانه ایرانی‌ها نمی‌دونن رادیو آماتوری چیه، اصلا این رشته گم شده.
بله.
آشنایی ندارن. خیلی از شما و از همکارای محترمتون ممنونم که متولی این کار شدین که از این طریق تریبون شبکه جوان محترم جوان ما بتونیم این رادیو آماتوری که بسیار رشته اثرگذار توی علم و توسعه کشور از طریق این تریبون به گوش جوانه علاقمند برسونیم. من در زمان 8 سال دفاع مقدس توی جبهه بودم و چند سالی اونجا در خدمت رزمنده ها بودم. من تعمیرکار بیسیم بودم اونجا کاری که از دستم برمی اومد و لشکر 27 حضرت رسول اکرم و لشکر 10 سید شهدا توی مقطع 1 سال اندی تنها تعمیرکار منطقه جنوب به اصطلاح جبهه بنده بودم خوشبختانه خدا رو شکر. و اتفاقا در همون سال 66 در اثر غفلت یه لحظه غفلت بر اندازه 5 دقیقه من گاز شیمیایی رو استنشاق کردم که الان شیمیایی هستم و پای چپم و قلبم مشکل ناراحتم سلامت بشین. من همین چندی پیش با ویلچر رفت آمد میکردم. افتخار میکنم. منظورم از این گفته‌ها این هستش که رادیو آماتورها به خاطر اینکه زوب درست اسمش آماتور غیر حرفه‌ایه ولی بسیار پرفشنال هستن. وقتی که زمان میگذره رشد میکنن چه از جهت دروس آکادمیک و چه از لحاظ تجربه. بنده هم خب خدا رو شکر 100 هزار مرتبه شد زبان زد بودم همه میشناختن و توی نظام خدمت کردم و خوشحالم از این بابت که یه سهم کوچیکی دارم در
خیلی عالیه. خب به همون ترتیبی که ما گفتیم خیلی از سالهای دفاع مقدس اومدن به انجمن رادیو آماتوری. برگردیم با آقای قنبری. آقای قنبری شما چطور می‌بینید فکر می‌کنید کسانی که اومدن در انجمن رادیو آماتوری فعالیت کردن همشون در همین انجمن دوره دیده بودن یا اطلاعاتشون از جای دیگری اومد؟ یعنی اونهایی که بنیانگذار حداقل پایه‌های فناوری در انجمن رادیو آماتوری ایران شدن به شکل امروزی کجا آموخته بودن این کار؟
عرضم خدمت شما که انجمن رادیو آماتوری سابقهش برمیگرده به چند سالی قبل از انقلاب و ادامه اون چند سالی بعد از انقلاب. قبل از انقلاب آقای مهندس عد، آقای مهندس سجادیان و تنی چند از مهندسین اقدام کردن به تشکیل یک انجمن رادیو آماتوری. بعد از اینکه این انجمن تشکیل شد البته با تعداد نفرات کمتری چون اون موقع خیلی افرادی به اصطلاح رادیو آماتور در ایران که ایرانی بودن کمتر از رادیو آماتورهایی بودن که از خارج از کشور اومده بودن و به دلایل کاری در اینجا زندگی و فعالیت میکردن و خب هول و هوش فکر نمیکنم بیشتر از 15 الی 16 نفر ایرانی الاصل ما بین اونها بودن. اکثرا سابقه فعالیت در انجمن‌های در تشکل‌های رادیو آماتوری در خارج از کشور بودن
بلده.
که بعد از اینکه نقل مکان کردن به داخل ایران چون فقدان یک انجمن رادیو آماتوری در ایران حس می‌شد یک انجمنی تشکیل شد. بعد از انقلاب و در دوران جنگ به دلیل وجود جنگ این انجمن فعالیت‌هاش محدود شد و خب به دلیل به اصطلاح اون مقرراتی که تغییر کرده بود پس از به اصطلاح انقلاب باعث شد که خود این انجمن دستخوش یک سری از مسائلی بشه که فعالیتاش محدودتر و مسدودتر شد. الان خوشبختانه با تمهیداتی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوی اندیشیده در این رابطه و با پیش‌نویسایی که تهیه میشه در بخش حقوقی این سازمان در نظر داریم که انجمن‌های بیشتری تشکیل بدیم و عرضم به حضور شما که انجمن‌ها خودشون اتحادیه‌ای تشکیل خواهند داد و خب سابقه فعالیت‌هایی که شما اشاره فرمودید به دلیل داشتن سابقه فعالیت‌های الکترونیکی و مخابراتی در خارج از کشور که داشتند و بعد از انقلاب آنهایی که تجربیاتی در خصوص انتشار امواج رادیویی و علاقمندی در این ارتباط بودند به این انجمن در واقع رو آوردن و پس از گذراندن امتحانات در حال حاضر خودشون دارن انجمنهای جدیدی با در نظر گرفتن قوانین جدید تشکیل میدن.
بسیار عالی سپاسگزارم. خب ساعت 9:27:22 از 3881 برای من پیامک بفرستید. اگر قرار بود شما تعیین کننده پیامی باشید که توسط رادیو آماتورها در سراسر دنیا میگشت و به ایران باز میگشت، اون پیام چه پیامی بود؟ 3881.
تشکر از برنامه بسیار بسیار خوبتون. من پیام صلح و نودوستی به معنای واقعی کلمه رو برای همه دنیا، برای بشریت میفرستادم و به امید روزی که هیچ مادری کودک خودش رو زیر بمباران از دست نده. سپاسگزارم از برنامه خوبتون. محسن مشهدی هستم از قم.
به امید اون روز، به امید روزی که انسان‌ها قربانی امیال سلطه طلبانه دیگران نشن.
خسته نباشید. اگه قرار بود من یه پیام انتخاب کنم، پیام زنده پس ایران من بود. ممنون از برنامه خوبتون. فرزی نژاد هستم از خود.
خب صدای ایشون هام ویسیم هم داشت.
بله.
زنده با ایران بود.
خب آقای اکبر باقری از میانه برای ما گفتن که پیام من اینه که تمام انسان‌ها برابر و برادران و صلح و دوستی، امنیت و سلامتی برای تمام دنیا آرزومند هستنشون.
بله بسیار عالی. و آقای امید قاسمیان از اصفهان هم پیامی در رابطه با خلیج فارس، خلیج همیشه فارس میفرسته.
سلام کاوش گر، منصور محمدی هستم از کرمان. تبریک میگم روز ارتباطات رو. به نظر من ارتباطات و فناوری کمک خیلی شایانی به زندگی نوین امروزی کرده. خیلی انسانها راحت شدن، راحت با همدیگر ارتباط برقرار میکنن، ولی باید که مواظب باشیم به دست بچه ها یا افراد ناآگاه نیفته که خدای نکرده با استفاده ناصحیح از اون صدمات بسیار جبران ناپذیری به خودشون و به خانواده هاشون و به جامعه وارد نکنن.
علیرضا کردلو از زنجان به ما گفته که با صدای بلند به حد فریاد به همه جهانیان میگفتم که ایران و ایرانی در تمام دنیا فقط صلح و دوستی میخواد، چون فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی دوست داشتنه و چیزی غیر از دوست داشتن جز ارکانش نیست.
دوستی گفتن که به فرزندانمون از کودکی رعایت حقوق حیوانات رو بیاموزیم. و دوست دیگری آقای مهدی اکبریان از مشهد گفتن چو ایران نباشد تن من مباد.
نه و 30:30 صبح شنونده کاوشگر هستید، زنده از رادیو جوان. این برنامه در مورد انجمن رادیو آماتوری ایران با شما صحبت میکنیم و در مورد روز جهانی ارتباطات.
تجربه بالاترین سطح فناوری حق هر ایرانی. کاوشگر، کیفیت همه چیز، از هوایی که تنفس میکنیم تا آبی که مینوشیم، از خودرویی که میرانیم تا لباسی که میپوشیم، به پیشرفت فناوری در کشور مربوط است. کاوشگر. مطالبات شما را از جامعه علمی و سیاستگزاران پیگیری می‌کنیم. همراه ما باشید با کاوشگر.
چرا انجمن رادیو آماتوری مهمه؟
چرا؟
به خاطر اینکه یه پتانسیل خصوصی محسوب میشه. به خاطر اینکه درسته که زیر نظر مرکز تنظیم مقررات رادیویی فعالیت میکنه.
بله.
اما در شرایطی که به خدماتشون نیاز باشه به عنوان یک بخش خصوصی میتونن خدماتی ارائه بکنن. و این خیلی 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 در همه کشورها مورد توجه. کسانی که علاقمند هستن خودشون این موضوع رو توسعه دادن.
بله.
مستقل از دولت دارن ارتباطهایی رو برقرار میکنن. حالا تصور کن که وقتی که کشور به خدمات اینها نیاز داره، ما یه چیزی داریم که جدا از در واقع سیستم های دولتی ماست ولی میتونه به ما کمک
کنه. در زمینه اشتغال هم حتی خیلی میتونه موثر باشه.
به نظر میرسه حداقل هنوز در خاورمیانه یک همچین اتفاقی نیفتاده در مورد اشتغال، ولی خب حداقل میشه گفت که ساخت و فروش دستگاهاش خیلی بازار بدی نبوده، چون خیلی از رادیو آماتورها دستگاهای خودشون رو خودشون میسازن، ولی خیلی ها میرن دستگاهای آماده رو میخرن و پا به عرصه رادیو آماتوری میگذارن. بازار دستگاهای آماده ای که داره فروخته میشه تو دنیا در سطوح مختلف بازار نسبتا قابل اعتناییه. بنابراین اگه ما بریم دستگاه تولید کنیم، نه ما یعنی ما چجوری بریم دستگاه ما بریم دستگاه تولید کنیم، میتونیم بازار خوبی در این رابطه داشته باشیم. اما قبلا یعنی در ابتدای برنامه محسن گفتیم که ما با یکی از مقامات مرکز تنظیم مقررات رادیویی ارتباطی خواهیم داشت، جناب آقای دکتر عظیم فرد، مدیر کل صدور پروانه سرویس های رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی. هنوز ارتباطمون با ایشون برقرار نیست، ولی به زودی با ایشون صحبت میکنیم. بیام سراغ اطلاعاتی که تو آورده ای تا ارتباط برقرارش.
بله، خب گفتیم امروز روز جهانی ارتباطاته. یکی از روش‌های نوین ارتباطات الان در عرصه اینترنت چیه؟ شبکه‌های اجتماعی.
بله.
خب من اومدم حساب کردم که هر کدوم از ما برای این حالا 5 تا از شبکه‌های معروف اجتماعی چقدر ارزش مالی داریم و چقدر اصلا ارزاوری برای اونا داریم و چقدر ارز از کشور خارج میشه بابت.
خیلی کوتاه من خیلی سریع اینو بگم، دیشب تو برنامه اینجا شب نیستم بهش اشاره کردیم. ببینید، ایران دیتا و اطلاعات رو میخره، بنابراین شما فکر نکنید از شبکه اجتماعی که استفاده میکنید هیچ هزینه‌ای نداره. شما با هر پیامی که در شبکه‌های اجتماعی میفرستید هزینه دلاری به دوش کشور میگذارید. بعد وقت جالبه، تو این شبکه اجتماعی معروف هم نوشته که این شبکه رایگان است و همیشه هم رایگان خواهد بود.
بله.
در صورتی که ما برای استفاده کردن از سرویس‌های خارج از کشورش داریم پول پرداخت می‌کنیم.
دقیقاً همینطوری که شما
خب بریم فهمید. ببینیم که مصرف.
خب سود سالانه به ازای هر کاربر برای حالا معروف‌ترین شبکه اجتماعی، حالا 5 تاش معروف‌تره، من معروف‌ترینشون چیزی حدود 9 دلاره. خب که اگه شما جزء این 5 شبکه اجتماعی باشید و عضو باشید در اونجا، چیزی حدود 22.5 دلار فقط به با لوگین شدن و پست گذاشتن در اون شبکه‌ها وارد جیب این سهامداران این شبکه‌ها می‌کنید. و من حساب کردم که به ازای حالا ما حساب کنیم چیزی حدود آماری که هست 4 الی 5 میلیون نفر ایرانی عضو این شبکه‌ها هستن، اگر همون 9 دلار حساب کنیم نیم سالانه 36 میلیون دلار فقط از ایران وارد جیب سهامداران اون شرکت سازنده یا پشتیبان اون شبکه اجتماعی هستن که میشه چیزی حدود 108 میلیارد تومان.
بله، البته این آمار مال سال 1390.
بله بله.
امروز این رقم 5 میلیون به چیزی قریب 50 میلیون افزایش پیدا
کرده. خیلی بیشتر. بله. بله. شما
به خاطر شبکه‌های اجتماعی که برای تلفن‌های همراه در دسترس ما هست.
بله، و چیزی حدود 500 تا 700 میلیارد تومان. بله. خواهد شد. حالا من با همون مبلغ زمان سال 90 حساب کردم، چیزی حدود 2160 شغل رو ما داریم اینجا فقط وارد جیب
سالانه. 2000 بنا به اعلام وزیر محترم کار، ما برای تولید هر شغل مانا و ماندگار 50 میلیون تومان پول احتیاج داریم. بله. یعنی با محاسبات محسن تازه با آمار سال 1390 ما در سال داریم 2160 تا شغل رو وارد جیب شبکه‌های اجتماعی، سرورهای شبکه‌های اجتماعی می‌کنیم. دوستان نگید چه هزینه‌ای داره، شما کلیک که میکنید دیتا میره به سرور خارجی.
بله.
و برمیگرده، اون کابلی که از زیر خلیج فارس آمده است و اینترنت رو به ایران انتقال میده، اون بابت هر کیلوبایتش کشور داره پول میپردازه. چرا میگن از سرورهای داخلی استفاده بکنید، از سرورهای خارجی استفاده نکنید؟ چون وقتی از سرورهای داخلی استفاده میکنید داده یا دیتا در داخل کشور میچرخه. الان میدونید جای کی خالیه؟
کی؟
ما تو فضای مجازی خیلی دنبالمون میکنن.
بله.
یه دوستی جدیدا پیدا کردیم بین شنوندگانمون به اسم آقای مهندس عباسی، خیلی به ما کمک میکنه.
بله.
تو این حوزه اگر که بهش دسترسی داشتیم اون میتونست به ما توضیح بده که چرا اینی که ما فکر میکنیم رایگانه و بله، هیچ وقت ما خودمون نمیپرسیم مثلا چرا باید 10 تا شرکت بیان این خدمات ارتباطی رایگان این شکلی به ما ارائه بدن، اصلا هم رایگان
نیست. ایشون فکر کنم قبلا هم برامون فایلای فرستاده.
بله. اصلا همه دوستان ما در فضای مجازی کمک‌های شایانی تا این لحظه به ما کردن. 9:36 دقیقه و 18 ثانیه صبح 3881 با کاوشگر همراه باشید، نظرتون رو بگید و بگید اگر شما قرار بود پیامی که ایران از طریق رادیو آماتورها به دنیا ارسال میکنه رو تایید کنید، تعیین کنید اون پیام چی بود. 3881.
جستجو، تحقیق، آگاهی، گفتگو با دانشجویان، تلاش برای دریافت دانستنی های بیشتر. کاوشگر جواب. امروزه تبلیغات زیادی رو در رابطه با نسل‌های مختلف سیمکارت های تلفن همراه میشنویم و میبینیم.
ماشین، توی اتوبوس امکان ارتباط برقرار کردن با سیم کارت های 3G را وجود نداره و اینو رد کرده بودن. حالا ما امروز اینجاییم که این تست کنیم و به طور واضح بهتون نشون بدیم که به چه صورت ما میتونیم در حال حرکت با سیم کارت های 3G هم تلویزیون ببینیم، هم از زمانمون بهترین استفاده رو بکنیم در حال حرکت.
همه این ارتباطات جزئی از دستاوردهای مخابرات بی سیم هستند و اما نسل چهارم شبکه‌های تلفن همراه. در حال حاضر محققین در حال تحقیق و توسعه نسل چهارم شبکه تلفن همراه هستند که نرخ انتقال را 10 تا 100 مگابایت بر ثانیه برای هر کاربر فراهم می‌کند. شبکه‌های امروزی یعنی نسل سوم امکان انتقال داده تا سرعت 2 مگابایت بر ثانیه را در برخی از نقاط جهان فراهم کردند. این سامانه‌ها همچنین امکان استفاده همزمان شبکه‌های بی سیم و تلفن همراه متنوع و ناهمگان را فراهم می‌کنند. انتظار می‌رود که نسل چهارم و نسل‌های بعدی تلفن‌های همراه کاربردهای زیادی در تجارت همراه داشته باشند. تلفن‌های همراه قابلیت مشخص کردن موقعیت جغرافیایی شخص را داشته و پیش‌بینی می‌شود خدماتی ارائه کنند که خیلی شخصی بوده و به
بله. خب هیچ وقت به اشیاء دوار اعتماد نکنید، به خاطر اینکه هر لحظه ممکنه که یه اتفاق بدی براشون بیفته و اصلا به خاطر همینه که گویانده همیشه توی استودیو دیگه.
بله.
متشکرم از این که ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه حاصل تلاش من و همکارانم نظر شما دوستان رو تأمین کرده باشه. ارتباط تلفنی ما با دکتر عظیم فرد، مدیر کل صدور پروانه سرویس های رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برقراره. آقای دکتر فرد سلام، صبحتون بخیر، این روز هم بر شما و همکارانتون مبارک.
سلام عرض میکنم به شما و شنوندهای محترم، متقابلا تبریک عرض میکنم این هفته رو. امیدوارم که ایام خوبی باشه. دیروز هم تبریک عرض میکنم.
سپاسگزارم. آقای دکتر فرد، نگاه نهادهایی مثل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جهان به انجمنهای رادیو آماتوری چگونه نگاهیه و اساسا این انجمنها رو برخوردار از چه پتانسیل هایی میدونن؟
انجمن‌های رادیو آماتوری در واقع یک مجموعه‌ای رو میتونن راه اندازی بکنن که افرادی که علاقه‌مند به فن ارتباط رادیویی هستن طبق مقررات فعالیت رادیو آماتوریشون رو داشته باشن و یک در واقع همکار ما حساب میشن در حوزه ارائه خدمات یک سرویس رادیو آماتوری. هم میتونن آموزش بدن، هم اصطلاح بستر رو فراهم کنن برای افراد علاقمند که در ایستگاهایی که تأسیس میشه ارتباطات مجاز داشته باشن.
بله بسیار عالی. در چه شرایطی از خدمات رادیو آماتورها استفاده میشه آقای دکتر؟
خدمات رادیو آماتورها در راستای در واقع علم آموزی هست و برای اشاعه فن ارتباطات رادیویی. منظور از خدمات رادیو آماتوری برای سرویس دادن خودشون هست، البته چون افراد توانایی هستن که بر اساس علاقه و توانایی شخصی که لزوماً هم دانشگاهی نیست به فن به ارتباطات رادیویی میپردازن، میتونن منشأ خیرای زیادی باشن در مواقع اضطرار، به درد محلهای در حال اضطرار بخورن، در مواردی بتونن کمک‌های حرفه‌ای بکنن و کلاً یک تفریح سالم و علمی رو اشاعه بدن.
بله. آقای دکتر، ایران تجربه استفاده کردن از خدمات رادیو آماتورها در شرایط اضطرار رو داشته؟
ما در گذشته داشتیم، در زلزله رودبار بوده. بله. اگرچه حتی در محل هم حضور نداشتن ولی کمک قابل توجهی به اصطلاح هدایت ترافیکی، کمک‌های امدادی داشتن به کشور.
بله.
و انشالله که بعدن اتفاقای بدی نیفته تو کشور، ولی خب اگر پتانسیلی چیز اتفاق بیفته میتونن جز افرادی باشن که در همون لحظات اول که مهمترین لحظات هست بعد از یک حادثه کمک قابل توجهی بکنن.
آقای دکتر فرد، چرا ساماندهی رادیو آماتورها مهمه؟ چرا اینکه امتحان بدن، مدرک دریافت بکنن، جاشون، لوکیشنشون مشخص باشه و یه نظم و نظامی داشته باشه فعالیتشون در یک کشور مهمه؟
خب رادیو آماتوری یک تفریح پیشرفته هستش و افرادی که اقدام به ارتباط آماتوری میکنن باید حاوی یه سری توانایی فردی و آگاه به یه سری مقررات باشن که فقط هم مربوط به کشور ما نمیشه، چون انواز رادیوی مرز نمیشناسه، از مرزها عبور خواهد کرد. مقررات بین المللی هست که برای این موضوع در نظر گرفته شده، مثلا کار اقتصادی سیاسی نباید بکنن، فقط برای اشاعه رادیو آماتوری و پیغام‌های کوتاه باید باشه، کانال‌های فرکانسی مشترک استفاده میشه، نباید اشغال غیر ضروری بشه، باید خودشونو بشناسونن کی هستن، قبلا مجوز داشته باشن. تفریح حرفه‌ای حساب میشه ولی جذابیت بسیار بالایی داره، به خاطر همینه که باید ارزیابی بشه تواناشون و سطوح مختلفی رو هم دارن. ما در قوانینمون سطوح مبتدی، عمومی و پیشرفته به این افراد قائل شدیم
بلی.
و برای اونها بعد از امتحان و هم عملی امتحان میگیریم هم توری گواهی نامه صادر میشه.
بسیار عالی. آخرین سوال آقای دکتر فرد، این درسته که در ایران تعداد کسانی که بدون در دست داشتن مجوز استفاده میکنن از این سیستم ها و به عنوان رادیو آماتورهای فعالیت میکنن که ثبت نشدن و حداقل یک نام رسمی دریافت نکردن تعداد قابل اعتناییه؟
من دقیقا مطلع نیستم ولی تعدادشون نباید زیاد باشه، چون ما ابزار اندازه‌گیری داریم و آگاهی پیدا میکنیم کسانی که از کانال ها استفاده میکنن. البته خب از این سمت ما باید امتحانامون رو سریعتر برگزار بکنیم که ترغیب بشن به صورت مقرراتی وارد کانال های رادیو آماتوری بشن، ولی موضوع اینه که اگر کسی غیرقانونی هم وارد کانال بشه پاسخگویی پیدا نخواهد کرد، چون طرف های ارتباط اول باید اطمینان حاصل کنن شخص مخاطبشون شخص دارای گواهی نامه هست یا نه.
بله. مگر اینکه شخص پاسخ دهنده خودش فاقد گواهی نامه باشه. آقای دکتر، به زودی امتحانات برگزار خواهد شد؟
معمولا رادیو آماتورها با افرادی که بیرون از کشور هستن بیشتر تمایل دارن صحبت کنن و معمولا خیلی مشمول حالت اول نمیشه. امتحانا رو ما قانونا دو بار در سال باید بگیریم که پارسال یک مورد رو گرفتیم، انشاءالله برای امتحان بعدی هم برنامه‌ریزی
ان شاء الله. سپاسگزارم جناب آقای دکتر عظیم فرد، مدیر کل صدور پروانه سرویس‌های رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی. آرزوی موفقیت می‌کنم برای حضرت عالی و همکاران محترمتون در این سازمان. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. خدا
یپ و گفتگوهای علمی، فرصتی برای افزودن اطلاع در جامعه علمی کشور چه می‌گذرد، همراه با متخصصین، همراه با کارشناسان، همراه با اساتید جامعه علمی کشور در کاوشگر. هر روز از ساعت 9 تا 10 صبح
نه 45 دقیقه و 10 ثانیه است و یکی دو تا پیامک من خیلی سریع بخونم. دوستی گفته که اگر من قرار بود پیام رو تعیین بکنم به تمام جهانیان میگفتم که هوای زمین رو داشته باشید و زمین رو دوست داشته باشید همونطور که خودتون رو دوست دارید. و دوست دیگری گفته، محسن از مشهد، ایرانیان صلح دوست، شجاع و مهربانند. و خیلی پیامک های دیگه به دست ما رسیده که سعی میکنیم بهشون اشاره کنیم. 3881 همچنان پیام های شما رو دریافت میکنه. آقای علیپور، حالا خیلی ها ممکنه این برنامه رو شنیده باشن، علاقمند شده باشن به حوزه رادیو آماتوری. البته من علاقمند بودم این رو از آقای ظهوری هم بشنویم، ولی خب میترسم که امکان این که ایشون به ما بپیوندند در واقع نباشه در نهایت، با توجه به اینکه وقت برنامه هم کوتاه شده قدری. کسانی که علاقمند میشن اصلا در چه رنج سنی میتونن اقدام بکنن، به چه امکاناتی احتیاج دارن و اصلا رادیو آماتور بودن چه مقدماتی داره که باید فراهم؟
هر کسی میتونه رادیو آماتور باشه، از یک نوجوان 14-15 ساله که دوره متوسطه رو شروع میکنه به تحصیل، یه دانش آموز اول دبیرستان میتونه باشه تا استاد دانشگاه، حتی از نظر سنی هم محدودیت سنی نداره، یعنی مثلا یک کهنسال 80-90 ساله هم میتونه یه رادیو آماتور باشه. جالب اینه که به خصوص معلولان جسمی، حالا نمونهش
بنده،
بله اینا بهترین رادیو آماتورهای دنیا هستن. اتفاقا ما باشون چندین ساله که ارتباط داریم، ضمن اینکه محدودیت سنی پس نداره، تحصیلی هم به اون شکل نداره، میتونه رشته های دانشگاهی غیر مرتبط باشه، حتی مثلا حتما نباید الکترونیک باشه یا مخابرات، فقط اصول الکتریسیته و اصول اولیه ارتباطات رو باید مطالعه بکنه بدونه تا بعد از گذراندن امتحانات مربوطه گواهینامه درجه 0 برای شروع به عنوان مبتدی که همون که آقای دکتر فرد اشاره کردن اخذ کنه و به فعالیت‌های رادیو آماتوری بپردازه.
بله.
من یک چیزی رو اگه اجازه میدین خدمتتون عرض کنم، یه مطلبی رو. الان در عصر حاضر که دنیای نرم افزاریه از قبیل کامپیوتر، اینترنت و وسایل ارتباط اینگونه، واقعا بخش سخت افزار گویا از نظرها دور شده.
بله.
و فقط در دانشگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ و به شکل تخصصی به اون پرداخته میشه.
بله.
غافل از این که این سخت افزاره که بستر لازم رو برای یک ارتباط دیجیتالی فراهم میکنه.
بله.
در واقع به لطف سخت افزاره که ارتباطات سهل و آسان فیس تو فیس، اونم بعضی اوقات برودکاستینگ، اونم در چند دهم ثانیه به شکل اینترنت یا غیره و غیره، موبایل، کامپیوتر، ماهواره برقرار و هموار شده. رادیو آماتوری سرآغاز ورود در واقع به دنیای علم الکترونیک و مخابرات به صورت سخت افزاریه. رادیو آماتوری میتونه در اوقات فراغت جوونا به عنوان یک پدیده مفرح و جذاب بین‌المللی حتی انرژی جوونا رو به لحاظ جسمی روحی تخلیه بکنه، میتونه به رشد اجتماعی و علمی سوق بده جوونا رو.
بله.
قابل توجه والدین.
فکر میکنم که منظور آقای علیپور اینه که ما مدتی که از سخت افزار دور شدیم، دنیای امروز ما رو میبره به سمت استفاده کردن از نرم افزارها و شناخت نرم افزارها، حالا اینکه دور شدن از سخت افزار ما را از توسعه سخت افزاری دور میکنه. و اصلا بستر اساسی ارتباطات رو سخت افزارها میسازن. چقدر خوبه کنار این همه توجهی که ما به نرم افزارها داریم یه مقداری توجه هم به سخت افزارها داشته باشیم، حداقل یک عده آدمی که علاقمند هستن رو مسیر رو براشون هموار کنیم برن روی سخت افزارها کار کنن، چون در نهایت اگر همین سخت افزارها نباشن بالاترین معلومات نرم افزاری به درد نمیخورن در کشور.
بله.
9.49 دقیقه و الان میگن چرا اینه اینقدر ساعت
7 ثانیه
9.49 دقیقه و 10 ثانیه با کاوشگر همراه باشید. خیلی سپاسگزارم. عادل میرزاپور از اردبیل، امید از ساری، حمید کیانی از تهران، آقای خانم شریفی از شهرزا، علی از نیشابور، آقای خانم گلکاریان، همینطور غلامرضا باقری، بهزاد بهرامی، خسرو پناهی از کرمان، خانم آزاده سامی، خانم نوشین توانگر از تهران، آقای جمال از اصفهان، آقای ساکی از بهبهان، ناصر لازمی، محمد شکیبا، محمد میراب، ناصر قاسمی، دوباره نوشتنش عباس، آقای خانم عباسی از کرج، خانم فرزانه فیروزمنش از اصفهان و خیلی های دیگر که برای ما پیامک فرستاد.
بله، بحث نرم افزار و سخت افزار شد. خیلی جالب بدونید که موبایل هم از نظر نرم افزاری هم از نظر سخت افزاری در سالهای گذشته خیلی پیشرفت کرده و آمارها نشون میده که سریعترین صنعت از نظر رشد سالهای اخیر بوده. به صورتی ارزشش از 0 به 1 تریلیون دلار در سال 2010 رسیده و پیش بینی میشه تا سال 2020 یعنی هم 4-5 سال دیگه به 2 تریلیون دلار برسه و به حدی پیشرفت کرده که شما موبایل از خودتون جدا نمی‌کنید در حال حاضر و روزی طبق آمار 150 بار فقط گوشیتون رو آنلاک می‌کنید و به گوشیتون سر می‌زنید، یعنی چیزی حدود هر 4 دقیقه یا هر 5 دقیقه یک بار. این نشون میده که این صنعت چقدر لازمه و چقدر تونسته جا واکنه اصلا در ذهن و در زندگی انسان
و واقعا چقدر تبعات عجیب و غریبی با این قرار بود این تکنولوژی و این ابزارها بیان زندگی رو برای ما ساده‌تر کنن. الان یه اوضاع احوال شده که واقعا در خانواده مردم همدیگر رو نمی‌بینن. یک لطیفه تلخی چند وقت پیش به دست من رسید. دوستی میگفت که برای مدت یک ساعت اینترنتم قطع شد سرویسش.
بله.
از اتاق خارج شدم با خانواده‌ام آشنا شدم، چه آدم خوبی هستن. واقعا کم کم دارم اتفاق میفته.
آره.
یعنی دیگه
خب در مورد همینم من یه آماری دارم.
بله.
ببینید در مدت زمانی که انسان‌های هر کشور به صفحات خیره میشن، حالا این صفحات میشه صفحات تلویزیون باشه، لپتاپ باشه، پی سی یا کامپیوترهای خانگی باشه، اسمارت فون‌های همین گوشی‌های موبایل باشه یا تبلت‌ها، سه کشور اول اندونزی، فیلیپین و چین هستن که اندونزی با 9 ساعت مردمش فقط به صفحات نگاه میکنن.
عجب.
فیلیپین 8 ساعت و 51 دقیقه، چین چیزی بوده 8 ساعت و امریکا در رتبه 6 با 444 دقیقه و جالبه که بخش عظیمی از هر کدوم از این 4 پارامتری که حالا تلویزیون و لپتاپ اینا رو در نظر گرفتن، بیشترش همون اسمارت فون‌ها یا گوشی‌های موبایل هستن.
من یه چیزی هم برام خیلی جالبه محسن، دقت کردی 3 تا رتبه اول جدول در استفاده کردن از اپلیکیشن‌ها و سخت افزارهای این چنین نیاسیایین؟
بله.
و همیشه اینطوری بودن.
بله.
و خیلی جالبه که آمریکا هیچ وقت حالا رتبه
نخست
تو حداقل جزو 4 تا رتبه اول دنیا نبوده. اگرم ما میبینیم مثلا بعضی وقتا تو رتبه 4 رتبه چنده الان 6 هیچ وقت جزو 5 تا کشور اول نبوده. جالب نیستین؟
چرا اتفاق؟ خیلی. و یه نکته جالبه در مورد انگلیس هست که رتبه 15 مردمش بیشتر به تلویزیون نگاه میکنن تا به گوشی موبایلشون، یعنی تلویزیونشون 148 دقیقه است اما موبایل ها 111 دقیقه است. این در حالی که در همه کشورهای دیگه موبایل نگاه کردن به صفحه موبایل تایم بیشتری رو برده و زمان بیشتری داره. و ژاپن هم حالا که میگیم جزو آسیا، ژاپن هم رتبه 28
داره. آره. این خیلی جالبه. به خاطر اینکه ژاپنی ها نشون دادن که معمولا در تکنولوژی ذوب نمیشن، هرچند که دنیا رو در تکنولوژی ذوب میکنن.
بله دقیقاً.
عجب تعبیری. ژاپنی ها آره ژاپنی ها معمولا در تکنولوژی ذوب نمیشن، هرچند که دنیا رو در تکنولوژی ذوب میکنن. یعنی همون فناوری که الان دارن تولید میکنن و به دست من شما میرسه خودشون رو مبتلا نکرده. چرا این اتفاق میفته؟ چرا نباید به این موضوع فکر کرد؟ که باور کنید آمار دقیقی در مورد ایران وجود نداره، وگرنه حتما ایران جزء 10 کشور اول بود، شاید بعد از اندونزی، فیلیپین و چین قرار می گرفت. کاش که یه مقداری ما بیشتر فکر بکنیم این ابزار قرار زندگی ما رو آسان کنه، نه اینکه ما رو از هم دور کنه.
یک نکته من در مورد پژوهش که تو نیوزیلند انجام شده بگم. طبق این آمارها گفتن که ایمیل بعد از 48 ساعت بعد از اینکه شما ارسالش میکنید باز میشه، اما اس ام اس بعد از 4 دقیقه. و این نشون میده که اس ام اس 720 بار سریعتر از ایمیل پیام رسانی میکنه و اینم خودش خیلی جالبه. یک نکته هم در مورد همون 150 بار ضربه که به شما به صفحه گوشی موبایلتون وارد میکنه در روز، من حساب کردم نیروش میشه چیزی حدود 500 نیوتن نیرو که شما روزانه فقط به صفحه موبایل وارد می‌کنید و از این
حالا بعضیا ممکنه بگم مثلا شما توهم توطئه دارید، ولی یه نکته‌ای که هست اینه که خیلی وقت قبل داشتن تلاش می‌کردن کشورهایی که در خاورمیانه واقع شدن و جمعیتشون به سوی جمعیت جوان میره سیاست‌هایی رو تدوین و تبیین بکنن که بتونن بخش اعظمی از وقت نیروی جوان رو بگیرن.
بله.
چون اون نیروی مولد، نیروی جوان، این موسیقی تیتراژ هم اومد، یعنی ما باید کم کم بریم. و واقعا این سیاست ریلیز کردن یا آزاد کردن اپلیکیشن ها و اینا در این زمان، چون میدونیم قبلا هم فناوریش وجود داشته، خیلی ناموفق نبوده در این رابطه، یعنی وقت خیلی زیادی داره از مردم آسیا و خاورمیانه میگیره. سپاسگزارم جناب آقای علی پور، متشکرم جناب آقای قنبری عزیز، همینطور متشکرم آقای زوریان. محسن از تو هم ممنونم و امیدوارم برنامه امروز رو پسندیده باشید دوستان. به همراه همه دوستانم در استودیو با شما خداحافظی میکنم. فردا 9 صبح کاوشگر رو بشنوید.